ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. علی یونسی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شد. تهران میگوید در 90% از مسائل فنی به توافق رسیده است. وزارت کشور از شناسایی بیش از 10 نفر از عاملان حمله به علی مطهری خبر داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. شماری از رسانه‌های ایران میگویند علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های مذهبی به دادسرای ویژه روحانیت احضار شده است. خبرگزاری فارس علت احضار وی را اظهارات او در مورد عراق عنوان کرده است. علی یونسی اخیراً گفته بود عراق نه تنها حوزه تمدنی نفوذ ایران است، بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ایران نیز به حساب می‌آید. در پی این اظهارات وزارت خارجه گفت که منظور وی تأکید بر پیوستگی عمیق فرهنگی بین ایران و عراق بوده و از سخنان او برداشت غیر دقیق و جهت‌دار شده است. پیشتر 21 نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار عزل علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهور به خاطر اظهارات اخیر او شده بودند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید در 90% مسائل فنی مورد اختلاف در مذاکرات هسته‌ای به توافق رسیدند. وی در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی نسبت به حصول توافق با گروه 5 به علاوه 1 تا پایان ماه مارس ابراز خوشبینی کرده، اما گفته در یک مورد بسیار مهم اختلاف باقی مانده است. دوره جدید مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا از روز یک شنبه در سوئیس آغاز شده است. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه روز سه شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. قرار است روز چهارشنبه فردا معاونان وزیران خارجه اتحادیه اروپا برای دیدار با همتایان ایرانی خود به گفتگوهای هسته‌ای بپیوندند. معاون امنیتی وزارت کشور در ایران امروز گفت که بر اساس مستندات مختلف از جمله عکس و فیلم، هویت بیش از 10 نفر از عاملان حمله به علی مطهری در شهر شیراز شناسایی شده است. به گزارش ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ریاست کمیته‌ای را بر عهده دارد که از سوی آن وزارتخانه برای بررسی حمله به علی مطهری تشکیل شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که اخیراً برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به آن شهر سفر کرده بود، در شیراز هدف حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفت و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. در اسرائیل انتخابات پارلمانی از صبح امروز آغاز شد و بیش از 5,800,000 رای دهنده می توانند تا ساعت 10 شب به وقت محلی در انتخابات شرکت کنند. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل از او درباره جو انتخابات پرسیده است. مئیر جاودانفر:
در حال حاضر بر اساس آمار دولت اسرائیل حدود 36% جمعیت اسرائیل رای دادن که به نظر میاد که تعدادشون از دوره قبلی انتخابات 2 سال پیش حدود 1.5% افزایش پیدا کرده. به نظر میاد که چیزی که جالب هستش اینه که شهروندان عرب اسرائیل این دفعه شمار رای دهندگانشون افزایش پیدا کرده، به خاطر اینکه احزاب عرب در اسرائیل متحد شدن و در یک لیست شرکت کردن، که این پدیده جدیدی هستش که به خاطر اینکه تا الان بعضی از شهروندان اسرائیل در انتخابات اسرائیل زیاد شرکت نمی کردن، ولی الان ما شاهد یک تغییری در این روند هستیم.
افزایش آرای شهروندان عرب اسرائیل چه تأثیری می تونه داشته باشه آقای جاودانفر؟
اعراب اسرائیل معمولا به گروه های چپی رای میدن. گروه های اعراب اسرائیلی گروه هستن که تعلق به جناح چپ در سیاست اسرائیل دارن و این دفعه آنها میتونن از حدود 13 کرسی از 120 کرسی کنست اسرائیل برخوردار بشن که این میتونه آنها رو تبدیل بکنه به یک ابرقدرت تقریبا در سیاست اسرائیل. اونها میتونن برخوردار از سومین بزرگترین حزب در اسرائیل بشن و اگر حزب چپ آقای هرتزوگ میخواد یک دولت ائتلافی تشکیل بده، البته بستگی داره به نتایج، ولی اگر بخواد دولت چپی تشکیل بده به احتمال زیاد محتاج به شامل کردن احزاب عرب در دولتش خواهد بود که این اولین بار خواهد بود در تاریخ اسرائیل از سال 1992 که احزاب اسرائیلی در دولت ائتلافی اسرائیل شرکت کردند.
پیشبینی ها تا این ساعت آقای جاودانفر در مورد نتایج انتخابات چی هست؟
در حال حاضر به نظر میاد که دولت آقای نتانیاهو و حزب آقای هرتزوگ هر کدوم از شانس 50% برای تشکیل دولت آینده برخوردار هستند. الان در اسرائیل چیزی که تقریبا غیر مترقبه هستش و هنوز منتظرش هستن این هستش که یه چیز حدود 15% جمعیت اسرائیل تمایلی نشون نداده بودن قبل از انتخابات که به کی رأی خواهند داد و الان همه منتظر هستن که آیا نتیجه رأی آنها به چه احزابی خواهد بود و این میتونه در ترکیب دولت آینده اسرائیل اثر بزرگی رو داشته باشه.
و سوال آخرم اینه که بعد از انتخابات تعیین نخست وزیر به چه صورت انجام میگیره آقای جاودانفر؟
در اسرائیل احزاب مختلفی وجود دارن و آنها در انتخابات شرکت میکنن و حزبی که بتونه دولت ائتلافی تشکیل بده که حداقل 61 کرسی برخوردار هستش و میتونه برنده بشه. پس ما در اسرائیل قبلا دیدیم که حزبی که کمتر رأی آورد مثل حزب لیکود در سال 2009 اگر اشتباه نکنم، به رغم اینکه از حزب کادیما کمتر رأی آورد ولی تونست آقای نتانیاهو احزاب بیشتری رو به ائتلاف خودش جذب بکنه و تونست که با جذب این احزاب دولت ائتلافی بزرگتری رو تشکیل بده و امکان این هم وجود داره که در انتخابات آینده به رغم اینکه حزب آقای نتانیاهو 3 کرسی عقب‌تر هستش از حزب رقیبش بر اساس نظرسنجی‌ها، احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو خواهد توانست که دولت ائتلافی رو تشکیل بده به خاطر اینکه میتونه گروه‌های راستی رو جذب بکنه. این در حال حاضر یک تخمین هستش، باید سعی بکنیم تا فردا صبح بعد از شمارش تمام رأی‌های انتخابات اسرائیل.
میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
گرونی و تورم برای آدمای کارگر و طبقه پایین کمتره و برای آدمای پردرآمد بیشتره. به همین خاطر مقدار حقوقی که اضافه شده به کارگر پایه 100,000 تومان و با آدمی که 10,000,000 درآمد داره 2,000,000 تومان اضافه شده و به نظر من این عدالته.
لطفا این حقیقت رو به آقای احمد شهید که برای رسیدگی به اعدام ها و زندانی ها و روزنامه نگارای زندانی به ایران تشریف بردن بفرمایید. آقای روحانی که رأی مردم رو به دروغ و به ناحق آورد، برخلاف قولهایی که داد از اعدام ها نه تنها جلوگیری نکرد بلکه در زمان اون اعدام ها به این شدت بالا رفته. تازه بدونین آقای احمد شهید، به محض اینکه کشور رو ترک کنین و این گزارش ها رو برای سازمان ملل بدین به شما 1,000 تا تهمت دروغگویی که قبلا هم زدن خواهند زد.
با خدا قسم من یک کارگر ضعیف و بدبختی هستم، از یاسوج مظاهر میشم. با 5 تا فرزند ایام عید هم رسیده، با خدا 100,000 تومان پول تو زمینه نیست. با این فقر و گرانی و بدبختی چرا آقای روحانی به وجود آورده نمیدونیم چه خاکی تو سر کنیم. همش کل به وضعیت مردم و معیشت مردم و بهبود زندگی مردم داد ولی هیچ کدام عملی نشد. احمد از یاسوج، خدا به فریادمان برسه.
آقای روحانی، این چه قانونی است که دولت درخواست میکند، مجلس تصویب میکند، اما فردای آن روز یک آخوند در روز جمعه آن را باطل اعلام میکند؟ چه دولتی، چه مجلسی و چه انتخاباتی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عواقب ماجرای حمله به علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه دارد و آنگونه که منابع رسمی در جمهوری اسلامی میگویند هویت برخی از مهاجمان به وی افشا شده است، همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید. بنیامین صدر
معاون امنیتی وزارت کشور جمهوری اسلامی میگوید که بر اساس مستنداتی از جمله عکس و فیلم، هویت بیش از 10 تن از عاملان حمله به علی مطهری نماینده مجلس شناسایی شده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون وزیر کشور ایران روز سه‌شنبه گفت مقرر شده که با خاطیان برخورد شود. آقای ذوالفقاری ریاست کمیته‌ای را بر عهده دارد که از سوی وزیر کشور ایران برای بررسی حمله به آقای مطهری تشکیل شده است. اعضای این کمیته روز دوشنبه به شهر شیراز محل وقوع حادثه سفر کرده بودند. در همین زمینه پیشتر حسین علی امیری سخنگوی وزارت کشور نیز گفته بود که در یک فیلم 20 دقیقه‌ای از حادثه حمله به علی مطهری چهره‌های برخی از حمله کنندگان مشخص شده است. علی مطهری نماینده تهران در مجلس که روز 18 اسفند برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، در فرودگاه با هجوم نیروهای لباس شخصی و ضرب و شتم آنان روبرو شد و در نهایت مجبور به بازگشت به تهران شد. در پی این اتفاق حسن روحانی رئیس جمهوری در نامه‌ای به وزیران اطلاعات و کشور دستور داد که مسئله حمله به آقای مطهری پیگیری شود. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان درباره تبارشناسی جریان موسوم به لباس شخصی و گروه‌های فشار و سرانجام رسیدگی به وضعیت آنان میگوید
برخورد با جناحی که به عنوان گروه‌های خودسر شناخته میشه امری محال و ناشدنی نیست در جمهوری اسلامی. چند دلیل مشخص داره. اول اینکه بخشی از ساختار تبلیغاتی امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین محسوب میشن. دوم اینکه رهبران پشت پرده اون از عالی ترین مقامات سیاسی اصولگرای ایران در بالاترین رده های حاکمیتی از شورای نگهبان گرفته تا نمایندگان ولی فقیه در استانها هستند و پیاده نظام اون عضو سپاه پاسداران و بسیج هست. و نهایتا اینکه برخورد با گروه های فشار به معنی این هست که جمهوری اسلامی برای برخورد با منتقدین مجبور هست از روش های قانونی استفاده کنه. این چیزی است که نه توان اجرای اون وجود داره و نه به دلیل تبعاتش و قدرتمند شدن جبهه‌های منتقد جمهوری اسلامی میپذیره وارد اون بشه. بنابراین فکر میکنم آنچه که الان اتفاق میفته منجر به یک مانور سیاسی از طرف دولت خواهد شد، اما در بلند مدت منجر به حذف اونها یا تضعیف اونها یا حتی حاشیه‌نشینی اونها هم نخواهد.
علی مطهری روز شنبه 23 اسفند و پس از سخنان امام جمعه شیراز در نماز جمعه او را متهم در حمله به خود معرفی کرده بود. اسدالله ایمانی امام جمعه شیراز روز جمعه 22 اسفند ماه در سخنانی به طور غیر مستقیم علی مطهری را به طاغوت و فتنه منتسب کرد و گفته بود که اگر کسی به تعبیر او حریم ولایت و خبرگان و فتنه را شکست، آیا باید انتظار داشته باشد که دیگران حریم او را نشکنند؟ آقای مطهری یک روز پس از حمله به خود گفته بود که ظاهراً این موضوع یک اصل پذیرفته شده است و این افراد از تجهیزاتشان مانند موتورهای سنگین و گاز فلفل معلوم بود که از کجا دستور می‌گیرند. موتورهای سنگین در ایران معمولاً از سوی نهادهای نظامی و نیروهای بسیج و سپاه استفاده می‌شود. پیشینه برخورد سازمان یافته با منتقدان و مخالفان سیاست‌های جمهوری اسلامی به نخستین ماه‌های پس از انقلاب اسلامی باز می‌گردد. با این همه در میانه‌های دهه 70 خورشیدی گروه موسوم به فشار و لباس شخصی به شکل متشکل‌تری به برخی از تجمعات دانشجویی و نشست‌های سیاسی و فرهنگی منتقدان حمله می‌کردند.
و آخرین خبر این که ارکستر سمفونیک تهران بعد از مدت‌ها تعطیلی با یک اجرای رسمی در تالار وحدت مجدداً کار خود را آغاز کرد. به گزارش ایرنا، ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته با حضور برخی چهره‌های سیاسی نظیر اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد رضا عارف، کمال خرازی و احمد مسجد جامعی به اجرای برنامه پرداخت. هدایت ارکستر سمفونیک تهران شب گذشته بر عهده علی رهبری بود. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.